برای اطمینان بیشتر تأکید کرد به موقع برمیگردونم. سر یه سال. شماره حسابتو بده تا فردا پولو برات حواله کنم. گلی از سر رسیدی که در کیف داشت برگه‌ای کرد. در آن مبلغ دریافتی را نوشت. تعهدش به پرداخت و شماره حسابش را هم. وقتی خداحافظی کرد و بیرون آمد می دانست فردا این پول در حسابش هست. در طول مسیر به راه حل‌های دیگر هم فکر کرد. پدرش اتومبیل پژویی داشت. علی هم این اواخر رنوی خریده بود. هر دو اتومبیل در حیاط خانه پارک بودند و با انفجار بمب سوخته بودند. شنیده بود به جای آنها میتواند خارج از نوبت از ایران خودرو اتومبیل بگیرد. به آنجا رفت و تقاضایش را نوشت. به جای اتومبیل پژوی پدر، پیکان و به جای رنو، رنوی جدید. با اطلاعاتی که گرفت متوجه شد باید 120 هزار تومان به حسابی که اعلام شده بود بریزد تا بعد از یک ماه حواله اتومبیل ها را تحویل بگیرد. در این یک ماه همه ذهنش درگیر کارهایی بود که باید می کرد. گریه نکردن، ترجمه کتاب بیلی اویل، پرداخت اقساط وسایلی که برای خانه خریده بود، سرزدن به ملیکا، ساخت خانه و اینکه از چه راه درستی به پول برسد. پول برای ساخت خانه پدری، البته غیر از قرضی که قرار بود بگیرد. یک ماه سریع گذشت. شنیده بود وقتی سخت بگذرد زمان دیر می گذرد، اما حالا می دید هم سخت می گذرد هم زود. به نمایندگی ایران خودرو رفت و حواله را تحویل گرفت. از در که بیرون آمد دلال ها دورش کردند. خانم می فروشی؟ چند؟ چی حواله داری؟ وارد صحبت شد و حواله را به 350 تومان فروخت. حالا می توانست راجع به پولی که داشت تصمیم بگیرد. با بخشی از آن پول پیش رنو را داد و رنو را تحویل گرفت. به دو برابر قیمت فروخت و با پولش هزینه مراسم ختم رفتگانش را داد. دیگر می توانست نفسی راحت بکشد. دیگر کسی نمی گفت اگر آزرمی ها پسر داشتند. با بقیه پولی که داشت حالا از زیر دین آن کسی که پول مراسم سوم و هفت و چهلم را داده بود در آمده بود. مصالح ساختمانی گرفت و برای خرید تیراهن و اسکلت بندی 500 هزار تومان چک کشید، اما سر موعد نتوانست چک را پاس کند. طلبکار زنگ زد. خانم گفته باشم اگه بازم عقب بیفته میام دم در کارخونه روغن نباتی و کت بسته میبرمه. فکرش هزار راه میرفت. چه باید میکرد؟ چهارشنبه بود و طبق قرار باید میرفت ملیکا را میدید. اما آن روز آنقدر ذهنش درگیر بود که ترجیح داد از سر کار به خانه برگردد و به دنبال راه حل بگردد. لباس راحتی پوشید. قهوه‌ای درست کرد و جلوی تلویزیون نشست. میدید و نمیدید، گوش میکرد و نمیکرد. نفهمید چند ساعت گذشت که صدای گوینده اخبار او را به خود آورد. دانشجویانی که مدرک فوق لیسانس یا بالاتر دارند میتوانند با مراجعه به آموزش عالی برای ورود اتومبیل از چند کشور اروپایی اقدام کنند. این کشورها راست نشست. یعنی درست شنیده بود؟ ورود اتومبیل؟ پس می توانست در این راه سرمایه گذاری کند. فردا باید به آموزش عالی مراجعه می کرد. عکس علی قاب گرفته آن بالا بود، بالای تلویزیون. با چشمان سبزش به او نگاه می کرد. احساس کرد در این چشمها یک دنیا امید است، یک دنیا آرزوست. امید و آرزو برای او و ملیکا. فردا می رم علی، فردا. به کارخانه روغن نباتی رفت و مرخصی یک روزه رد کرد. به مدارکی که شب گذشته آماده کرده بود نگاه کرد. از کارخانه بیرون آمد و با اتوبوس خود را به نشانی که در ذهن داشت رساند. وارد وزارت علوم شد. مدارک را روی پیشخوان میز کارمندی که در قسمت اطلاعات نشسته و به صفحه تلویزیون کوچک چشم دوخته بود گذاشت و گفت: برای گرفتن حواله دانشجویی اومدم.
چی؟
حواله دانشجویی برای وارد کردن اتومبیل. دلت خوشه خانم؟ چه حواله ای؟
همین دیشب خبریشو از همین تلویزیون که اینطور با علاقه به اون زل زدی شنیدم.
حتما یه کانال خصوصی داری.
مؤدب باش. بفهم با یه خانم چطور صحبت میکنی. برای همین برخورداست که خیلی ها اون طرف آب میمونن و برده میگردن.
صدایش اوج گرفته بود. دلش پر بود و باید جواب این مرد بی ادب را میداد. اما صدای مردی را که پشت سرش بود شنید. صدایی آرام و متین را. خواهر، چی شده؟ کمکی از دستم برمیاد؟ با عصبانیت به عقب برگشت. در یک نگاه او را مردی محترم و متشخص دید. اینطور که معلومه نه از دست شما و نه از دست هیچ کس دیگه کاری بر نمیاد. تا وقتی آدمای بی ادبی اینجا نشستن.
مرد با همان لحن آرام گفت: حالا با من تشریف بیارین، شاید بتونم مشکلتون رو حل کنم. چند مراجعه کننده قدم سست کرده و ایستاده بودند به تماشا. مردی که در باجه اطلاعات بود ایستاده و مضطرب نگاه میکرد. مرد راه افتاد و گلی هم به دنبالش. با هم سوار آسانسور شدند و در بالاترین طبقه پیاده شدند. مرد به طرف اتاق بزرگ و شکیلی رفت. منشی که در اتاق بود از جا بلند شد.
سلام جناب وزیر.
یعنی شما وزیرین؟
مرد لبخند کمرنگی زد و بی پاسخ پشت میز چوب گردوی منبتکاری شده نشست.
مدارکت از کدوم کشوره؟
انگلستان.
در چه سطحی؟
فوق لیسانس. میخواستم تا دکترا ادامه بدم که انقلاب شد و برگشتم.
میشه ببینم؟
گلی پاکت مدارک را جلوی او گذاشت. مرد نگاهی انداخت.
مدرک فوق تو که ترجمه نکردی؟
راستش فرصت نکردم.
عکس داری؟
خیر.
برو بگیر بیار تا کارتو درست کنم.
گلی نیشخندی زد.
اگه از این اداره برم بیرون دیگه رام نمیدن جناب وزیر.
مگه نمیخوای حواله اتومبیل بگیری؟
اگه نمیخواستم که اینجا نمیومدم.
پس عکس بگیر رو وردار بیار.
لغته.
ولی وزیر گوشی را برداشت و با تلفن صحبت کرد.
سفارشتو کردم.
گلی بلند شد و به خیابان رفت. از جلوی باجه اطلاعات که رد شد، مرد نگهبان خود را به ندیدن زد. گلی به عکاسی رفت و عکس فوری انداخت. هنگام بازگشت هم مرد تظاهر کرد تلویزیون می‌بیند و متوجه او نشده است. به اتاق وزیر وارد شد.
مشکلی که پیش نیومد.
به لطف شما خیر. برایشان چای آوردند. وزیر مدرکش را فرستاد تا ترجمه کنند. بعد از ساعتی پاکت مدرک ترجمه شده و حواله اتومبیل را به دستش داد. گلی از جا بلند شد و تشکر کرد. بالاخره یه مرد پیدا شد. وزیر تا جلوی در بدرقش کرد.
بدبین نباشین خواهر.
به خداوند متعال توکل داشته باشین. هنگام رد شدن از جلوی باجه حواله را نشان مرد نگهبان داد و گفت: متشکرم. جلوی در وزارتخانه در بستی گرفت و خود را به نمایشگاه اتومبیل رساند. حواله دانشجویی را به مردی که در نمایشگاه بود نشان داد و گفت:
چند می‌خری؟
500,000 تومان. پرنده‌ای در قلبش شروع به خواندن کرد. حالا دیگر می توانست بدهی چکش را بپردازد تا صاحب چک کت بسته او را از جلوی در کارخانه روغن نباتی جلب نکند. حواله را فروخت، پول را گرفت، به بانک رفت و به حساب طلبکارش واریز کرد. هر شب به کار ترجمه می پرداخت تا جایی که قایق خواب او را با خود ببرد.
همچنان ساعت 4:30 صبح بیدار می شد و ساعت 5 از خانه بیرون می زد تا سرویس بیاید و به ترمینال برود. گاه سکا دنبالش می کردن. ساعت 2 که تعطیل می شد برای دیدن ملیکا به ستارخان خانه خاله صفیه می رفت. بعد سریع به خانه پدری می زد. باید مقدمات ساخت خانه را فراهم می کرد. خرید مصالح، نظارت بر کار عمله و بنا و اینکه حال درخت گیلاس چطور است. بعد از آن به مغازه‌ای که در خیابان گاندی گرفته بود می رفت و بر کار فروشنده زنی که آنجا گذاشته بود نظارت می کرد. بعد به خانه شاگردانش می رفت و در نهایت خسته به خانه بر می گشت و بعد از خوردن شام به ترجمه کتاب بپردازد و بعد هم خواب. روزهایش چنین می گذشت، اما خوشحال بود که با گذر هر روز یک قدم دیگر به گرفتن پایان کار خانه پدری نزدیکتر می شود. از سر کنایه شنیده بود 7 نفر تو اون خونه شهید شدن و اون بازم اونجا رو می سازه. واقعا که تو مغزش چرتکه گذاشتن ها؟ بسیاری از کسانی که از دور بر آتش درون او دست داشتند باید از این حرف ها می زدند. اما او فقط به یک چیز فکر می کرد، این که سال عزیزانش که شد خودشان خانه داشته باشند. در همین روزها بود که برای مغازه مشکلی پیش آمد. این مغازه هم برای خود داستانی داشت. تازه از انگلستان آمده بود. مهندس بهنام پسردایی بهیم ملوک به اتفاق یکی از دوستانش در خیابان گاندی پاساژی را طراحی و ساخته بود. به افراد فامیل پیشنهاد داد هر کس تمایل دارد یکی از این مغازه ها را بخرد. گلی به شوهر خاله صفیه گفت بیایید با هم شریک بشیم. نصف نصف. علی هنوز بیکار بود و دستش خالی، اما گلی عاشق ریسک کردن بود. باز قرض کرد و وام گرفت، اما برای اثبات عشق خود به علی سهم خود را به نام او کرد. آباجی و خاله صفیه قرولند کردند. این چه کاری دختر؟ از آسمون به زمین میباره یا از زمین به آسمون؟ من و اون نداری، جیبمون یکیه. مغازه را خریدند. 3 دانگ به نام آقای سلوکی شد، 3 دانگ به نام علی. گلی خونه دل خورده بود تا مغازه شده بود مغازه. اوایل مدتی خالی افتاده بود. بعد به شوهر خاله رو انداخته بود که میدونین که پولشو ندارم تا وسط بذارم. سرمایه اولیه با شما، رو انداختنش با من. راستش به هوش و ذکاوت تو ایمان دارم. برای همین میپذیرم. حالا میخوای مغازه رو چیکار کنی؟ لباس بچه. برای شروع تابلوی سفارش داد، بوتیک ملیکا، و آن را سردر مغازه زد و فروشنده خانومی هم استخدام کرد. اوایل فروش خوب بود، اما بعد از مدتی برای ساخت پل مدرس خیابان گاندی را 2 قسمت کردند و کسب و کار مغازه از رونق افتاد. سهم پدر و مادر علی را خرید و 3 دانگ مغازه را به نام ملیکا کرد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در این شب سر بیدارم و بس دلتنگ تو هم در گیر قفس با هم نفس فریاد از تو کندم تو با من هم سفر بودی کنارت زندگی کردم تو از من بی خبر بودی جز داغ از تو ندیدم ای عشق خاموش یاد فراموش در شب سر خاموشم و گفتم دل از این بیراه بکن من خستم از آواره شدم فریاد از تو
سلام روزتون بخیر میفهمید خواهش شما در خدمت
آقای چه ورزش میده سطح مهمی
ما هدفش از این برنامه ها چیه
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود چیزا این داشتم بگم
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم 162 فقط یک شماره تلفن نیست دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما
بفرمایید خودم هستم بله خودم هستم
خیلی متشکرم خوشحال شدم با شما صحبت کردم
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما
بهترین راه
نگاه کن همونجاست باید خودمونو برسونیم بالای اون دگر مطمئنم هنوز دستشون به اون اطلاعات نرسیده وگرنه آرایش نظامیشون رو تا حالا تغییر داده بودن
من آمادم هر وقت بگی یا علی رو میگم
یا علی فقط مراقب باش با احتیاط کامل میریم اون اطلاعات نباید بیفته دست بسیا هر طور شده باید اون اطلاعات رو برگردونیم به ستاد این دور و برم که میبینی مقر بسیاست
مراقب
یا علی چی شد؟
ناکس ها انگار دیدنمون زدم
یا عبالفز دست تو برده ببینم اون مرد ها
تا حالا برای هیچ کس رفیق نیمه راه نبودم
ایسی چی نگو به همینطوری ازت خون میره خدا من حالا چیکار کنم؟
کاری از دستت بر نمیاد انا به سر برگرد عقب چی؟ با نیروهای دیگه بیا
زده به سرت بذارم تو برگردم عقب تو راجع به من چی فکر کردی؟
انا ببین من بوی رحمان میدم خیلی بمونم نیم ساعت دیگه است اونم اگه بمونم تو برو نمیتونی منو دنبال خودت بکشی من پوششت میدم برو برو دست دست نکن.
اگه برسیم عقب زنده میمونی.
ما نصف روز طول کشیده تا رسیدیم اینجا. حالا منو ببین، موندنی هم.
تو هنوز بچه تو ندیدی؟ تو خودت گفتی داری بابا میشی.
من روزی که اومدم اینجا راه خودم رو انتخاب کردم، فکر همه جا رو کرده بودم، حتی اینجاش.
نه اینو از من نخواه، من نمی.
برو، تو گیر بیافتی عملیات لو میره، اطلاعات از دستمون میره. مگه با تو نیستم؟ برو الان میرسم.
باید تا دیر نشده جامون حبس کنم. با دور برد زدن نامردا.
جون هر کی دوست داری برو، تا سر نرسیدم
نمیشه.
برو.
نمیشه نمیشه، با هم برمیگردیم. بیا یه خورده بریم عقب، کولت میگیرم. طاقت بیار، فقط باید از تیر از خارج بشیم.
برو به اون خدایی که میپرستی. با تو من یه نفرم، ولی تو گیر بیافتی اطلاعات لو بره یه جا هم نابوده، متوجه ای؟
چی کار کنم؟ تو جای من نیستی.
فکر کن پسر، من یه نفر یا همه او اطلاعات.
تو رو خدا نخوا که تنهاد بذارم، نخوا.
ممکنه هر آن برسن، زمان از دست نده. هیچ شانسی نداریم دوتایی با این وضع درگردیم. برو برو، معطل نکن.
نه نمیذارم، بهت قول میدم، قول میدم.
این بود راه درستت؟ داری منو کجا میبری؟ با تو هم میخوای چی کار کنی؟
تو رو قایمت میکنم زیر اون نیزارا، بعد میرم باره اون دکن، سر وقت اون اطلاعات که جا مونده، بعدشم برمیگردم و با هم میکشیم. من
تا اون موقع نمیمونم، دیوونه نشو.
اینطوری حداقل دلم نمیسوزه. میگم هر کاری از دستم بر اومد و کردم، رفیقمون از اشتم از ترس جون خودم برگردم. اخه
تنهایی نمیتونی بری بالای دکر، به اونم فکر کن.
من کارهای سختتر از اینم کردم، خودت خوب میدونی. هرچند با دکر درب و داغون روبرو هم که با رفتن ازش ممکنه برگشتی توش نباشه. تو همینجا میمونی تا من برگردم. تو این نیزار تا خود صبحم دنبالت بگردم پیدات نمی کنم.
خودتو به کشتن میدی.
مواظب خودت باش تا برگردم. ما هر دو با هم با اطلاعات برمیگردیم. آروم باشو، فقط به بچت که قراره به دنیا بیاد فکر کن. من مطمئنم بهت دلگرمی میده.
مراقب خودت باش، حالا که اینطوره زنده میمونم تا برگردی.
عالی رفیق، منتظر باش، آفتاب نزده برمیگردم، فقط تا اون موقع دووم بیار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو را صدا کردم، تو عطر بودی و نور، تو نور بودی و عطر گریز رنگ خیال، درون دیده من عقب بود و باران بود، صدای سوت ترن صوت سوگواران ز پشت پرده باران تو را نمی دیدم، تو را که می رفتی مرا نمی دیدی، مرا که می میان ماندن و رفتن حصار فاصله فرسنگ های سنگی بود، غروب غمزده که سایه های
نظاره می کردم.